إنه خير الناس الأمرين صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بیان مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه در تقدم ید بر استصحاب مشروحاً و مبسوطاً ذکر شد. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه بر مرحوم میرزای نائینی اشکالی دارد. حاصل اون اشکال این است که جهلی که به عنوان ید در موارد جریان ید شما ادعا کرده اید که ما ندانیم این ید شخص ید عدوانی است یا ید امانی یا ید مالکی، اینو تعبیر میکنیم به اینکه جهل به عنوان، نمیدانیم این چون مالک است در دست اوست یا چون اجاره و امثال زالک از او صادر شده در ید او قرار گرفته یا اینکه نه غاصب است. عنوان ید برای ما مشخص نیست. در چنین ظرفی هم محقق اصفهانی فرمودند قاعده ید جاری است، هم مرحوم میرزای نائینی هم مرحوم محقق عراقی، همه در اینجا جاری قائل می‌آیند. اما اونجایی که علم به عنوان باشد جای جریان قاعده ید نیست. خب مرحوم میرزای نائینی در چنین ظرفی ید را حاکم بر استصحاب دانستند و مقدم بر استصحاب، ولذا بالحکومت قاعده ید مقدمه بر استصحاب است، نه اینکه ما بالمعارضه و تقدیم غلبه مالکی بر غلبه استصحابی بدانیم به اون طریقه مرحوم محقق اصفهانی بود. خب بیان مرحوم میرزای نائینی اون اشکالی که بر مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه شد بر ایشان اون اشکال وارد نیست، ولی مرحوم آزیای عراقی یک اشکال آخری را بر ایشان وارد می‌داند. ما اشکال ایشان را ذکر کنیم ببینیم از اشکال مرحوم عراقی بر میرزای نائینی می‌توانیم جواب بدیم یا خیر. اصل اشکال اینه در چه جایی قاعده ید را شمای میرزای نائینی جاری می‌دانید؟ اونجایی که علم به عنوان داشته باشید یا در جایی که جهل به عنوان داشته باشید؟ عنوانم عرض کردم یعنی چی؟ واضح است که مرحوم میرزا در مورد علم به عنوان قاعده ید را جاری نمی‌دانند. اونجا جای رجوعی به ید نیست. در ظرف جهل به عنوان سراغ قاعده ید می روند. خب این جهل به عنوان سؤال مرحوم میرزای عراقی است در واقع، برای اینکه اشکال خوب روشن بشه به این طریق عرض می کنم جهل به عنوانی که در چنین فرضی شما قاعده ید را جاری می دانید، آیا در موضوع قاعده ید اخذ شده یا نه؟ یعنی قاعده ید در موضوع او نه مورد، بین موضوع و مورد فرق دارد. تا موضوع محقق نشود اصلا قاعده جاری نیست. مورد یعنی موضوع امر آخری است. اما و جهل به عنوانم در موضوع اخذ نشده است، در مورد جهل به عنوان جاری می دانیم. خب این دائره جریان قاعدیت اوسع می شود به نسبه به فرض اول که در موضوع جهل به عنوان اخذ شده باشد. میگه شما دو حال از دو حال خارج نیست، یا باید جهل به عنوان را در موضوع قاعدیت اخذ کنید یا باید بگی جهل به عنوان در موضوع قاعدیت اخذ نشده است. خب هر یک از این دو فرض مبتلا به اشکال است، اما اینکه در موضوع اخذ بشود اینجا خلاف نظریه شما نتیجه خواهد شد. شما استصحاب را محکوم قاعدیت می دانستید. اگر جهل به عنوان در موضوع قاعدیت اخذ بشود، استصحاب وارد بر قاعدیت می شود، نه تنها حاکم، وارد، یعنی کلن موضوع قاعدیت را استصحاب بر می دارد. چرا؟ برای خاطر این که خود قاعدیت که نمی تواند متکفل موضوعش باشد، خود قاعدیت هیچ دلیلی خودش متکفل موضوع خودش نمی تواند، چون لازمش در حقیقت معالش به تناقض هست. چون اگر موضوع است یعنی تقدم بر حکم دارد، اگر حکم است یعنی تأخر، پس شیء واقع هم متقدم باشد هم متأخر باشد غیر معقول است و به نسبت به شیء واقع دارد. پس بنابراین قاعدیت خودش نمیتواند موضوع خودش رو درست کند و الا لازم میاد از وجود حجیت قاعدیت عدم حجیت او. چون اگر بنا باشد قاعدیت رفع جهل کند، پس موضوع حجیت نمیماند. اگر رفع جهل نشود، موضوع محقق نشده است. فاذن قاعدیت کاری به موضوع خودش نخواهد داشت، نه کلن و نه جزءاً. پس بنابراین اگر ما بگیم قاعدیت در جهل به عنوان در موضوعش اخذ شده باشد، این فرض مبتلا می شود به این اشکال که از حجیت قاعدیت نتیجه می گیرید عدم حجیت او را. چون تا موضوع محقق نشود قاعدیت جاری نیست، و اگر رفع جهل شد، اگر رفع جهل شد موضوع ندارد. بنابراین که این در تحقق موضوع دخیل باشد. و اما میایم فرض دوم. فرض دوم این است که در موضوع اخذ نشده باشد، بلکه به عنوان این باشد که در مورد جهل قاعدیت جاری می شود. خب اینجا فرمایش مرحوم میرزا را در این فرض میتونیم قبول کنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه حکومتی که شما ادعا کردین اینجا معنا دارد. چون استصحاب در موضوع قاعدیت تصرف نمی کند، استصحاب کاری اصلا به موضوع قاعدیت ندارد، ولیکن قاعدیت گرچه عنوان خودش را به حسب ظاهر محقق می کند که ید ید مالکی است نه ید غصبی، خب اگر موضوع محقق معین شد جایی برای جریان استصحاب نمی ماند. التفات فرمودین؟ پس قاعده ید در ظرف، اینجور تعبیر می کنیم، در ظرف جهل به عنوان جاری می شود. خب در این ظرف اگر جاری شد، آیا عنوان مشخص می شود یا نمی شود؟ قهرن عنوان معلوم می شود تعبدن. اگر عنوان معلوم شد تعبدن، استصحاب در چه ظرفی جاری است؟ او در ظرف جهل در بقاست. و اگر تعبدن عنوان برای شما معلوم شد به این که ید او ید مالکی است، اگر عنوان مشخص شد قهرن موضوعی برای استصحاب نمی ماند. و این عدم بقای موضوع برای استصحاب چون به جهت تعبد بود، تعبیر میکنیم به این که قاعدیت حاکمان علل استصحاب. التفات فرمودین؟ ما در استصحاب شک در بقا لازم داریم، به عبارت اخرى شک در بقا لازم داریم. قاعدیت تعبدن شک در بقا را بر می دارد. ناظر است به این معنا ما متعبد بشویم به این که ید او ید مالکی است، نه اینکه بگیم نسبت به ید او جاهل باشیم. بعد از اجراء قاعده ید بگیم ید ید مالکی است. اگر این برای ما مشخص شد که ید مالکی است، قهرن دیگه شک در بقا نداریم که بخوایم استصحاب بکنیم و حالت یقینیه متیقنه سابقه را. پس علا تقدیرن فرمایش مرحوم میرزا قابل قبول است از نظر محقق عراقی، و علا تقدیرن آخر قابل قبول نیست. این بیان مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه است. فرمایش ایشان مورد اشکال واقع شده است، یعنی اشکال مرحوم عراقی بر میرزای نائینی در هر دو قسمش مورد اشکال است. اما شق اول کلامشون چی بود؟ این بود که اگر جهل به عنوان در موضوع قاعدیت اخذ بشود، این مورد اشکال قرار دادن. اشکال چی بود؟ اشکالی که مرحوم محقق عراقی بیان کرد این بود که هیچ وقت شیء در موضوع خودش تصرف نمی کند، موضوع باید با قطع نظر از دلیل احراز بشود، بعد دلیل موضوعش که محرز شد، دلیلی که به نسبت به حکمی هست قهرن در اونجا به فعلیت می رسد و جاری می شود. که به تعبیر خود ایشان این بود که قاعدیت کاری به موضوع خودش ندارد، کما که استصحابم کاری به موضوع خودش ندارد. موضوع شما با قطع نظر از دلیل اعتبار استصحاب باید درست کنید. استصحاب دلیل اعتبارش نمیاد برای شما یقین سابق درست کند، نه شک در بقا بسازد. این معنی این که دخل تصرف در موضوع خودش ندارد. شما باید با قطع نظر از لا تنقض الیقین به شک، یقین به حدوث داشته باشید. شک در بقا برای شما پیدا شد، اینجا میگین آقا جای جریان لا تنقض الیقین به شک است. اما از خود لا تنقض نمیتوانید یقین به حدوث درست کنید، نه شک در بقا بسازید. این معنای این که دلیل هیچ وقت موضوع ساز برای خودش نیست. لذا قاعدیت موضوع خودش را درست نمی کند، ولی می شود در موضوع یک دلیل آخری نقش داشته باشد، در او به هر حال نسبت به او تأثیری داشته باشد. این اشکالی ندارد، که ما اینکه گفتیم قاعدیت در موضوع استصحاب تأثیر می گذارد و لذا حاکم می شود بر او. این معنا را قبول کردن. با این کلام را هم ما باید مورد اشکال قرار بدیم، زیرا شما که فرمودین جهل به عنوان نمیشه در موضوع قاعدیت اخذ بشود، و الا یلزم این که شیء در موضوع خودش تصرف کند. این قبول داریم، ولی کما این که نمیتواند موضوع برای خودش درست کند، کذالک نمیتواند در مورد برای خودش مورد بسازد. مورد ساز هم نیست. جهل به عنوان کما اینکه در موضوع قاعدیت اخذ نمیشود بشود، این جهل به عنوان ولو به عنوان موضوع نباشد، به عنوان مورد باشد. شما گفتین اشکالی نداره، این برای مورد بودن هم در موردیت هم نمیتواند نقش داشته باشد، دلیل اعتبار قاعدیت. علی حالین در چه استصحاب، چه قاعدیت، چه ادله دیگر، همون جوری که در برای خودشان موضوع درست نمی کنن، مورد هم نمیتونن درست کنن. این خلاصه کلامه. ولی شما تفکیک کردین، میگیم بله موضوع در موضوع نمیشود دخیل باشن، یعنی موضوع ساز نیستن، اما مورد ساز میشود باشد. بخیر، این نه موضوع ساز است نه مورد ساز، نه در موضوع میتوانند دخیل باشند نه در مورد میتوانند دخیل باشند. شما با این کلامتان خواستین تفکیک تفصیل بدین، بگین در جایی که دلیل در موضوع دخالت کند ما قبول نداریم، ولی اگر بخواد در ایجاد مورد نقش داشته باشد بلا اشکال است. نخیر، کی گفته است بلا اشکال است؟ این اشکال در اینجا هم هست، زیرا دلیل همونطوری که نمی شود از موضوعش منفک باشد، دلیل بدون موضوع که نمی شود داشته باشیم. دلیل قهرن موضوع لازم دارد، چه دلیل استصحاب باشد چه دلیل به هر حال اماره باشد، باید موضوع داشته باشد. کذالک دلیل بدون مورد هم معنا نداره، ولی میشه یک امر ذهنی محض. دلیل همون جوری که بلا موضوع معقول نیست، بلا مورد هم معقول نیست. فکما اینکه دلیل موضوع ساز نیست، مورد ساز هم نخواهد بود. این خلاصه اشکالی است که بر شق اول میشود داشت. فقط اینه که یک تفاوتی بین موضوع و مورد هست. پس دلیل در این جهت که متکفل موضوع نمی شود باشد، کذالک متکفل مورد هم نمی تواند باشد. تفاوتی که بین موضوع و مورد این است که در موضوع، موضوع باید تقدم بر دلیل و حکم داشته باشد، ولی مورد لازم نیست تقدم داشته باشد، می تواند متأخرم بیاد بعد از اینکه مثلا پیدا شد اینه. ولی که در این که دلیل، نفس دلیل در ایجاد موضوع و کذالک در ایجاد مورد نمیتواند سهیم و دخیل باشد، هر دو علی سویه است و اشکال در هر دو هم در حقیقت یک اشکال هست. پس برای در نتیجه تقدم قاعدیت بر استصحاب در اینجا به اعتبار اینکه نمیتواند دلیل اعتبار قاعدیت مورد یا موضوع درست کند، بر استصحاب تقدمش به نحو الحکومه معنا ندارد، برای خاطر اینکه ما در اینجا یک شک واحد داریم که شک در این داریم که این عنوان چه عنوانی است، این برای ما مجهوله. هم قابلیت دارد به عنوان مورد، مورد استصحاب باشد اگر ما عنوان را سابقا یقین داشته باشیم، کما این که می شود مورد قاعدیت باشد به اعتبار اینکه ما الان فعلا جهل به عنوان داریم و رافع جهلی حسب الفرض برای ما نیامده است. لذا می توانیم بگیم مورد، موردیت برای استصحاب و برای به اصطلاح قاعدیت هر دو وجود دارد و ما نتوانستیم عنوان را به هر حال تحقیق کنیم تا بگیم در اینجا ید، ید مثلا عادیه هست که در سابق متیقن بود، یا ید مالکیه است به برکت قاعدیت. پس محظور در حقیقت بر می گردد، بحث تقدمه قاعدیت بر استصحاب به عنوان حکومت که مدعای مرحوم میرزای نائینی بود، بنابراین علی هذا این مدعا اثبات نمی شود و مواجه با این اشکال است. پس وقتی احراز نشد ید الان و با دلیلم نتوانستیم سراغ جعل موضوع یا جعل مورد بشویم، قهرن استصحاب در اینجا جاری نخواهد بود. این حاصل اشکالی است که بر مرحوم میرزای نائینی از ناحیه محقق عراقی شده است. ولی این اشکال اساسی نیست، برای خاطر اینکه در مورد جریان استصحاب ما معضلی نداریم، چون موضوع استصحاب محقق است، یقین سابق، شک در بقاست. ما اگر به این شک در بقا به تنهایی نگاه کنیم میگیم میشود مورد قاعده ید باشد، ولی اگر ما به حالت سابقه او نگاه کنیم، خب قهرن در اینجا برای ما حکم میشود به این که الان هم ید عادی است و قاعده ید در اینجا دیگه جاری نخواهد بود، استصحاب مقدم میشود بر قاعده ید. چرا؟ چون قاعده ید چه در موضوع چه در مورد او جهل را ما اخذ بکنیم، الان ما متعبد به هر حال اون حالت یقینیه شدیم، پس ما به عنوان جهل به بقا از نظر شارع نیستیم، جاهل به بقا نیستیم و جهل در بقا نداریم تعبدن، فاذن استصحاب باید مقدم بشود، گرچه عکس مدعای مرحوم میرزای نایی نیست، گرچه عکس اوست، ولی علی حالین اگر بنا باشد اشکالی بر مرحوم میرزای نائینی بشود، به این نحو که عرض میکنم این اشکال شاید وارد باشد و اون اینه که گفته بشود در باب ادله و امارات اون چی که مسلم است این است که در موردی که قدر متیقن، یعنی کار به موضوع نداریم، قدر متیقن این است که اصلا ما به سراغ اماره در کجا میریم؟ سراغ ادله‌ای که از نظر شرع برای ما معتبر است در کجا میریم؟ در جایی که ما علم به متعلق اون امارات و ادله نداشته باشیم، ما سراغ خبر واقع در جایی میریم که علم به مفاد خبر نداشته باشیم، ولی اگر برای ما معلوم باشد کاری به خبر نداریم، چون علم حجیتش ذاتیه است، به چیزی که حجت ذاتی دارد او رو ما رفعیت کنیم از او، بریم سراغ چیزی که حجیت جعلیه دارد. ما هرگز چیزی که حجت ذاتیه هست او رو نمیتونیم رفعیت کنیم، بریم سراغ حجت مجعوله. پس در مواردی که ادله و امارات جاری میشوند یک امر مسلم است و اون این است که متعلق اینها برای ما معلوم نیست، پس جهل به متعلق قهرن داریم، حداقل اینه که اگه در موضوع نباشد در مورد جهل به متعلق اینا رو جاری میکنیم، پس در مورد بودن، در موردی که جهل به متعلق و به هر حال مفاد اینها وجود داشته باشد، ما قائلیم به جریان ادله و امارات. این مقدار برای ما قدر متیقن هست، نمیگیم در موضوع اینا عقص شده است، در جایی که جهل به این عناوین باشد در چنین مواردی این امارات جاری میشوند، در چنین مواردی اینها به هر حال معتبر خواهند بود. خب چرا اینجوری است؟ چون در جایی که شما جهل به مفاد اینها نداشته باشید، یعنی چی دارید؟ یعنی علم دارید دیگه، شقه ثالثی که نیست. وقتی علم دارین، در ظرفی که شما علم دارین، تعبد معنا دارد؟ تعبد معنا ندارد. پس بنابراین اعتبار امارات و ادله در حقیقت از باب این است که اینها کاشفیت دارن و طریقیت دارن از واقع، واقعی که برای ما معلوم نیست، و این واضح است که کاشفیت و طریقیت اینها موقعی است که شما طریق ذاتی نداشته باشید، طریق ذاتی علم است. پس در جایی که شما جهل به واقع داشته باشید هست که میتونید سراغ اماره و ادله در حقیقت بروید. این ملاک که در حقیقت قدر متیقن از موارد جریان امارات و ادله است، این ملاک یک اقتضایی دارد که این کاری به اون بیانی که مرحوم محقق عراقی داشتن ندارد. اون اقتضا چیه؟ وقتی ملاک جعل اعتبار برای ادله و امارات این شد که کاشف واقعا، کشف از واقع برای شما بیارن، این اگر ملاک شد، این ملاک اقتضا دارد که شما جهل به معدا را و جهل به اون امری که این دلیل یا اماره نسبت به او قائم شده است را در نظر بگیرید، چون در ظرف جهل است که اینا می فعلیت پیدا می کنند. اگر این چنین جهلی نباشد اصلا معقول نیست آمدن اینها. خب این جهل به نفس معدا امریس لازم، چون مقتضای و حکمت یا بگید علت اعتبار طرق و امارات همینه. ولی جهل به عناوین، ما پس اصل این که این ید چه یدی هست رو نباید بدانیم. خصوصیات ید به عبارت اخرى عناوینی که بر ید منطبق می شود، مثل ید مالکی، ید امانی یا ید عدوانی، اینا عناوینن. این عناوین که ضرورتی ندارد که برای شما معلوم باشد یا مجهول باشد، جهل به این عناوین زائد بر جهل اصل اون به اصطلاح معنون هست. ما جهل به معنون نیاز داریم، اما جهل به عناوین زیادی است، جهل به عناوین لازم نیست. پس اگر این چنین است، اصلا جهل به عناوین بالکل در حقیقت ساقط می شود. جهل به عناوین مثلا حجیت خبر واحد درش عقص شده است جهل به واقع، اما این جهل به واقع که مطابقت داشته باشد خبر با واقع که ملازم با جهل است، مطابقت خبر با واقع یا عدم مطابقت، اینا دو تا عنوانند. جهل به این مطابقت یا عدم مطابقت لازم نیست. ما چیزی که میخوایم جهل به اون، به هر حال در معرفی اصل این که این ید که واقع شده است ملک مالک هست این آقا یا نه، کار به عنوان نداریم، ما به معنون کار داریم. ید او و استیلای او برای ما الان واضحه، اما این چه نحوه استیلایی است او رو نمیدانیم. خبر قائم بر شیئی شده است، اون شیئی که مخبرون به هست اون برای ما باید مجهول باشد، اما به عنوان مطابقت با واقع باید مجهول باشد یا به عنوان عدم مطابقت با واقع برای ما مجهول؟ نه، میگیم نه، مطابقتش اخذ شده است نه عدم مطابقت. اصل این که این مخبرون به برای ما مجهول باشد همین مقدار ما نیاز داریم. در مانعنفی هم اینچنین گفتن که اصل معنون برای ما مجهول باشد، اما عنوان چه عنوانی است لازم نیست، زائدن علا جهل به معنون این عناوین هم برای ما مجهول باشد، این زیادی است و این نیازی نیست. خب شما، یعنی شما مرحوم عراقی که میفرمایید در مورد جهل لازمه، میگیم در مورد جهل به عنوان هم لازم نیست. کما اینکه پس بنابراین جهل به عنوان در موضوع اخذ نشده، جهل به عنوان در مورد هم اخذ نشده است. جهل به معنون لازم است. جهل به عنوان یک امر زائدی است که بدون دلیل شما این جهل به عنوان را به اصطلاح آمدیم گفتیم باید اخذ بشود. در ما نحنوفی هم همینطور، جهل به واقع در حجیت ید اخذ شده است، اما جهل به عنوان ید در اینجا اخذ نشده است. بنده به ذهنم میرسد که مرحوم عراقی که جهل به عنوان را مطرح کرده است از این بابه که این عناوین، اون واقع قهرن باید یک عنوانی برش منطبق بشود. جهل به معنون را منفکن از جمیع عناوین نمیتوانیم تصور کنیم. بله در لحاظ ذهنی قابل تصور است، ولی به حسب حمل شایع هرگز معنون از یکی از این، باید به یکی از این عناوین حتما معنون همراه باشد. پس اشکال در حقیقت وارد نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر شما با قطع نظر از مقام ثبوت و تصور، در تصور بله شما معنون را به صورت به هر حال به شرط لا در نظر بگیرید، اگر معنون را به شرط لا در نظر بگیرید منفکتن عن جمیع العناوین قابل تصور هست. ولی ما نمیخوایم بگیم معنون به شرط لا که فایده ای ندارد. خبر با قطع نظر از این که به اصطلاح عنوان مطابقت با واقع پیدا بکند یا نکند. خبر لا محاله، یا مطابق با واقع است یا غیر مطابق با واقع است. پس یکی از این دو عنوان باید منطبق بشود و نمی شود معدای خبر منفک باشد از مطابقت یا عدم مطابقت، از دو حال خارج نیست، الا ارتفاع بر حال یا نقیزین یا زدان لا سالس به وجود میاد. در ما نحنفی هم همین جور است. در قاعده ید، این یدی که واقع شده است نسبت به این کتاب یا نسبت به این فرش، قطعا یک عنوانی بر او منطبق می شود، یا عنوان ید مالکی است، یا عنوان ید امانی است، یا عنوان ید عدوانی است. یک استیلایی باشد که نه امانت باشد، نه عدوانیت باشد، نه به هر حال مالکیت باشد، چنین چیزی ما نداریم. لا محاله یکی از این عناوین. حالا ما عنوان رو نمیده. پس بنابراین این که جهل به عنوان را در مورد آورده اند و فرمودند در مورد جهل به عنوان قاعده جاری می شود، در مورد جهل به عنوان خبر واقع می شود، در مورد جهل به عنوان به طور کلی امارات و ادله جاریان، این کلام متین هست و صحیح است و اشکالی که ذکر شده است به نظر بنده وارد نیست. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله. Thank you.